أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، ارواحنا فداه وعجل الله تعالی فرجه الشریف. بحث در استدلال به روایاتی بود که در چند مورد مختلف فرمودن که طلاق مکره باطل است، عتق مکره باطل است، یمین مکره باطل است و بر تخلف از اون حنث محقق نمی شود. تقریب استدلال به این روایات عرض کردیم که به سه نحو شده. تقریب اول این بود که بعد از اینکه این روایات دلالت بر بطلان در موارد گفته شده می کند، به ذم عدم الفصل یا عدم الفرق بین این موارد و سایر موارد، میتونیم بگیم که حکم در سایر موارد هم همین است. بعضی به جای تعبیر عدم الفرق و عدم الفصل که شیخ اعظم و بزرگانی فرموده اند، تعبیر به عدم القول بالفصل کردن، که در مصباح الفقاهه مثلا تعبیر فرموده به عدم القول بالفصل، ذم میکنیم این روایات را به عدم القول بالفصل. یا مرحوم علامه قزوینی تعبیر به عدم القول بالفصل هم دارن. تعبیر سوم که علامه قزوینی دارن، ایشون فرموده است به اجماع مرکب، به ذم اجماع مرکب، که لعل مراد ایشون از اجماع مرکب این باشه که خب یه عده قائلن به این که هم در این ثلاثه، یعنی طلاق و عتق و یمین، مکره وقتی بود باطل است، و هم در غیر اینها، مثلا اگه علما رو 100 نفر فرض کنیم، 50 نفر 60 نفر از علما همچی فتوایی دادن، بقیه ولو این فتوا رو ندادن، مثلا ممکنه بگن که طلاق این ثلاثه باطل نیست، ولی این حرف رو قبول دارن که اگه گفتیم اینا باطل است، اونا رو هم باید بگیم. همچین فتوای تقدیری اونها دارن که الان من نمیگم اینا باطل است، برام ثابت نیست، ولی اینو میدونم که اگر اینا حرام باطل باشد، اونها هم باطل خواهد بود. ذم اون فتوای فعلی و تنجیزی با این فتوای تعلیقی میشه اجماع مرکب، یعنی اجماعی که رکبه یا ترکبه از این دوتا مطلب. نتیجه میشه که همه قبول دارن که این بالاخره اینا باطل است. ادعی بالفعل میگن اگه اونجا گفتی که باید بگیم به خاطر این روایات به نظر ما، پس اینجا هم باید، در بقیه هم باید بگوییم. آیا این استدلال با این زمینه قابل تصدیق هست یا نیست؟ محقق حکیم قدس سر رو در نهج الفقاهه فرمودن که این که ما بخوایم استدلال به این روایات را در مقابل اجماع بر اصل مسئله قرار بدیم، این امر غیر قابل تصدیق است، چون ما برای عدم الفرق و اینکه بین این موارد ثلاثه و سایر موارد مثل بیع و اجاره و کذا و کذا فرقی نیست، فصلی بین اینها نیست، فرقی بین اینها نیست، دلیلی نداریم جز همین اجماعی که میگه هر جا اکراه بود باطل است. دلیل همونه. اون وقت شیخ اعظم بخواد هم به اجماع استدلال بفرماید، هم در کنارش به این روایات استدلال بفرماید، این ناتمامه. چون استدلال به این روایات نیاز داره به عدم الفصل، که این عدم الفصل از کجا در اومده؟ دلیلی نداره جز همون اجماع، که اون اجماع خودش داره میگه همه این موارد باطل است. پس بنابراین از این باب نمیتونیم به این روایات استدلال بکنیم. و ان شئت قلت که برای عدم الفرق بین این موارد ثلاثه و بقیه موارد ما دلیل جز همون دلیلای ما سبق نداریم، که اونا اطلاق داشتن، عموم داشتن، یا اجماع یا بقیه ادله یا کتاب یا سنت. بنابراین همین ادله‌ای که در مقام میخوایم استدلال بکنیم به اونها همینا هستن، و این عدم الفرق ما از راه دیگری نمیتونیم استدلال کنیم. و ان شئت قلت، باز برای اتضاح بیشتر، این که ما در مقام دو تا اجماع جدای از هم نداریم. یه اجماع مسبش و معقدش این باشه که هر جا اکراه هست، چه در ایقاعات چه در عقود، بگیم باطل است. این یه اجماع که شیخ رضوان الله علیه و بزرگان به این اجماع برای بحث ما هم استدلال کرد. دو، یه اجماعی داشته باشیم بر عدم الفصل، که آقا بین این ستا و بقیه فصلی نیست، حالا هرچی در اونا گفتی در این هم باید بگی، کار نداره که حالا اونجا چی میگی، بگی آقا بین این دوتا فصلی نیست، حکماشون یکیه. یه همچی اجماعی دومی هم داشته باشیم. ما همین اجماعی نداریم، برای اینکه ملازمه ای بینهما وجود داره. پس بنابراین استدلال به این روایت با این ذم عدم الفرق تمام نیست، چون لا دلیل علی عدم الفرق الا همون ادله که خودش مسئله رو اثبات میکنه. اگه اونا درست باشه خودش مسئله رو اثبات میکنه، دیگه لازم نیست لقمه رو از پشت گردن تو دهان بگذاریم. همونی که داره خودش اثبات میکنه، بیام از اون یه عدم الفرق در بیاریم، عدم الفرق رو بچسبونیم به این روایات، بعد بگیم مدعا ثابت میشه. همچه کاری لازم نیست بکنه. اگر شد درسته، ولی از کجا؟ از وحی؟ وحی بش میشه؟ از کجا برش احراز میشه؟ حرف آقای حکیم قدس سره اینه که ما دلیلی باید بر این داشته باشیم. کون دلیل؟ بله؟ حالا میرسیم به اجماع مرکب. حالا یکی یکی میخواییم انشاءالله بحث کنیم. الان تعبیر شیخ اعظم و بزرگان گفتن فصلی نیست، گفتن فصلی نیست، یعنی در واقع بین اون و این فصلی نیست، فرقی نیست. بله؟ نه میگیم، حالا صحب کنیم. شیخ نفهم در دمان قوله بود، شیخ در تعبیرش دقیقه همونطور که فرقی نیست، یعنی واقعا بین این دوتا در شهر فرقی نیست. این اگر این ثابت بشه خیلی خوبه، واقعا در شهر بین اون و این فرقی نیست. البته اینجا یه دقتی باید بکنیم که تو بعضی کلمات و اون از که میگیم بین اون حکم و این حکم فرقی نیست، در همین مطلب مورد نظر فرقی نیست یا کلن فرقی نیست. ما احتیاج نداریم بگیم کلن فرقی نیست. یه وقت میگیم آقا بین این موضوع و این موضوع کلن فرقی نیست، هرچی اونجا اثباتن و نفی گفتی اثباتن و نفی، اینجا هم همونو باید بگیم، فرقی بین این دوتا نیستش، اثباتن و نفی هرچی اونجا گفته شد اینجا هم اثباتن و نفی همون گفته میشه. اجازه بدید حالا تمام کنم. ما به این نیاز نداریم، به اونی که نیاز داریم فقط اینه که اگر اونجا میگی باطل است، بعد اینجا بگی باطل است. این اما این اونجا گفتی صحیح است، اینجا هم باید بگی صحیح است. نه اینو بهش احتیاج نداریم برای استدلال، اینو احتیاج نداریم برای استدلال. اونی که احتیاج داریم برای استدلال اینه که اگه اونجا گفتی باطل است به خاطر اون روایات، این بین بطلان اونجا و بطلان اینجا ملازم است و فرقی نیست. اما لازم نیست که این ملازمه هم باشه که اگر اونجا باطل نبود اینجا باید باطل نباشد. ما به این احتیاج نداریم. تو کلام بعضی از بزرگان اومدن گفتن اگر اونجا گفتی نافذه اینجا باید بگی. نه ما به این احتیاج نداریم. اونی که ما اینجا احتیاج داریم اونجا اگر باطل است اینجا باطله، این ملازمه ها رو باید بپذیریم. پس اشکال اساسی اینه که این عدم الفرقی که شیخ قدس سره و بزرگانی زمیمه فر بوده ان، این عدم الفرق مما لم یثبت، چیزی که ثابت نشد. اما تعبیر کسانی که فرمودن که عدم القول بالفصل، عدم القول بالفصلی ندیدیم، عدم القول بالفصل، این تعبیر اولا همون جوری که آقای آخون در بعضی از کلماتش و بزرگانی در کلام بعضی کلماتشون دارن گفتن اونی که نافعه در بحث هست، نه در این بحث فرمودن، جاهای دیگه فرمودن کسانی که به عدم القول بالفصل تمسک میکنن، یک اشکال معروف دقیقی در اصول و در فقه به اونها شده و اون است که اون که ما نیاز بهش داریم عدم الفرق واقعی است، نه کسی فرقی نگفته، فرقی قول به فرق نداریم. خب میکنه متعرض نشده باشه، حتی اجماع هم دلالت نمی کنه، مگر عدم القول به فصل رو کنایه بگیریم از اجماع، و الا خود عدم القول به فصل فصل در اقوال علما نیست. خب نباشه، برای اینکه متعرض نشدن ما فصلی نمی بینیم. فصل نبودن در اقوال علما ملازمه ندارد با اینکه الزاماً باید حکم موردن یکی باشد. پس ما ینفع عدم الفصل است لا عدم القول بالفصل. این اشکالی است که در مواردی که بزرگان به عدم القول بالفصل استدلال کردند، بزرگان دیگری مثل محقق خراسانی قدس سره اشکال کردند النافع و عدم الفصل لا عدم القول بالفصل، و این حرف حقیه درست. علاوه بر این که عدم القول بالفصل هم ثابت نیست، بلکه ثابت است عدم بلکه ثابت است الفصل عند بعض الفقها، این ثلاثه رو قائل شدن به بطلان اما گفتن عقد مکره درست، عقد مکره درست. بنابراین این که این زمینه هم به این بیان ناتمام، و اما از مناظره روشن شد اون تعبیر سوم، اون زمینه سوم اجماع مرکب. این اجماع مرکب که یه دفعه اینو گفتن، یه دفعه دیگه هم میگن آقا ما قبول داریم که اگر اونجا این چنینی باشد باید بقیه امور رو هم و مکره های دیگر رو هم بگیم باطل است. این هم لم یثبت که همه همشه اجماعی وجود نداره. کجاست این اجماع؟ کلمات فقها متعرض این مسئله نشدن که ما این مطلب رو بگیم. پس بنابراین این زمائمی که گفته شده است لا بینون ولا مبینون، بله حالا فقیه اگر در اثر تتبع خودش علم وجدانی یا اطمینان وجدانی براش پیدا شده به عدم فصل و امثال ذلک مع غض از بقیه ادله، خودش به ما هو و هو براش اطمینان حاصل شده و له الحجه، اما این برای ما ثابت نیست. پس بنابراین این تقریب استدلال محل اشکال هستش. تقریب دوم چی بود؟ تقریب دوم این بود که به خاطر این زمینه و پیش زمینه ای که در اذهان و ارتکاز عقلا وجود داره که بابا ایمان یا یا عقودی که بر اساس تحمیل و اکراه و توعید دیگران باشه، که اگه این کارو انجام ندی میکشم، اینجا رو انجام ندی اموال تو آتش میزنم، فرزند تو معاذ الله میکشم و و و، اینا تو ارتکازات عقلا این است که اینا اموری است که لا اثر علیه، لا یترتب علیه اثرا، اینجور ایقاعات و اینجور عقود اثری برش مترتب نمیشه، نقل و انتقالی حاصل نمیشه، اونجا اون مقتضای اون امر ایقاعی محقق نمیشود. این زمینه در ارتکاز عقلا وجود داره. وقتی در ارتکاز عقلا وجود داشت، اگر همین عقلا از یه مقننی، از یه شارعی دیدن چند مورد مثل همین حرفو داره میزنه، از این حدس میزنن، حدسن اطمینانی یا که پیش این مقنن پس حدس میزنن، حدسن اطمینانی که این مقنن هم مثل خود ما فکر میکنه، ممشاش، نظرش همینه که ما داریم. از گفتنش این چند مورد را کشف میکنن که پس نظر او هم مثل نظر خود ماست. و نظر ما چیه؟ این که همه جا باطله، پس نظر اونم نه که همه جا باطله. اگر دقت کرده باشید در بیان روشن شد فرقش چیه. این حتی سیره خارجی هم نمیخواد، ارتکاز ذهنه، نه که سیره عملی. یعنی همچین نظریه ای در ارتکاز عقلا وجود داره که بابا چیزی که به تحمیله، چیزی که به زور هست، چه عقد باشه چه ایقاع باشه، اینی که به زور و تحمیل و تهدید و امثال ذلك، این لا یترتب علیه اثر، این در اذهان عقلا وجود داره. حالا اگه دیدن رفتن از یک کسی پرسیدن آقا طلاق مکره بوده، میگه باطله. یکی دیگه اومد پرسید آقا عتق مکره بوده، میگه باطله. یکی دیگه اومد پرسید آقا قسم مکره بوده، میگه باطله. همین که این چند تا مورد رو فهمیدن میگن چی؟ میگن معلوم شد این آقا هم نظرش مثل ما هست. کشف میکنن که پس نظر او هم متحد است با نظر خودشون. مثلا اگر شما توی حواشی عروه فقیهی دیدید اینجا رو مراجعه که این مسئله رو دید اینجوری فتوا داده که این مثلا بر فران مبنای اصولی قابل توجیهه، مثلا استصحاب در شبهات حکمیه. یه مسئله دیگه هم دیدید دیدن اینم توجیهی نداره جز این که استصحاب در شبهات حکمیه. یه چهارم دیدید، پنجم دیدید، بنابراین حدس میزنید که چی؟ که این آقا هم مثل شما قائل است به جریان استصحاب در شبهات حکمیه. این تقریب محقق زنجانی مرحوم آمیز باقر که از اجلاء تلامذه مرحوم آقای نائی نیست، ایشون هم ایشون حرفشون که الان اینه که ما بعد از اینکه همچین نظریه عقلایی میبینیم وجود داره، بعد از اینکه این نظریه در اذهان عقلا وجود داره، از اون طرف از شاره چند مورد دیدیم که اونجا رو همینجور فرموده، اونجا رو همینجور فرموده، اونجا رو شبیه من مثل همونی که در اذهانشون فرموده، از این میفهمم که اون هم در این کبرای کلی باشون موافقه، نه اینکه فقط در این چند مورد موافقت اتفاقا اتفاق افتاده بقیه رو قبول نداره. بله؟ نه القاء خصوصیت نیست این، نه القاء خصوصیت، بلکه از استنتاج واحد، یعنی اینکه اینجا همینو میگه، اینجا همینو میگه، اونجا همینو میگه، به ذهنشون میاد اینا، به ذهنشون میاد که اون پس همون کبرای مغروسه رو قبول داره که بر اساس اون داره میگه اینجام باطله، اونجام باطله، اونجام باطله. و این شئت قلته، و این شئت قلته، این توضیح بدم اینو یه مقدار. ببینید ما در منطق یک مطلبی داریم، یک مطلبی داریم به عنوان فکر، یه مطلبی داریم به عنوان حدس. فرق فکر و حدس چیه؟ در فکر گفتن الفکر حرکت من المبادی الى المرادی و من الفکر حرکت من المبادی الى المرادی و من مبادیه الى المرادی، یعنی چند تا حرکت کنار هم قرار میگیره میشه فکر، به مبادی توجه میکنه، به مراد توجه میکنه، بین مراد و مبادی رو میسنجه، از اون مبادی این مراد را استکشاف میکنه. این میشه فکر. اما در حدس چیه؟ حدس میان بره، یعنی تا یه چیز رو میبینه دیگه ذهن اصلا توجه به این حرکت ها نمی کنه. از این فورا منتقل میشه به اون مراد. این حرکات های متوسط حذف میشه، به طور ناخودآگاه از دیدن اون ذهن منتقل به مراد میشه. حالا در اینجا همینطوره، نمیاد استدلال بکنه، القای خصوصیت بکنه، نمیدونم چه بکنه، اینا نیست. حدسیست که به مجرد این که عرف دید یه نفری اینجا اونجا 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 همین حرفی رو میزنه که اغلا خودشون بر اساس اون امر مقروس در ذهنشون میگن، حدس میزنه که پس این آقا نظریش همینه، مطمئن میشن که نظریه او هم همین است. نه اینکه این کلامش ظهور پیدا میکنه، این کلامش، بلکه از دیدن این موارد حدس اطمینانی یا قطعی براشون پیدا میشه که این آدمی که اینجا اینجوری گفته اونجا هم همینجور قاعد گفت. بله؟ حدس قطع میاره و کیفه بل اطمینان اینجا حدس. بله نه 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 حدسان الحدس اما اطمینانیان و اما قطعیان و اما ظنیان. حدس گاهی میشه ظنی باشه، گاهی میشه اطمینانی باشه، گاهی میشه قطعی باشه.
یه موقعی با عادت قطعی داره اشتباه میشه، یه موقعی هم عادت کرده ذهنیان، چون در دوارد کسیره یه چیزی مشابه بود، یه که نتیجه مشابه بود که با حدس استدلال سریعه، یعنی در حدس ما استدلال هست ولی استدلال سریعه داره.
استدلالش غائب از ذهنه، اصلا استدلال در باب حدس همه جا اینجوری نیست که قیاسات و معها باشه. باب حدس اینجوره که در اثر اون ویژگی و خصوصیتی که ذهن پیدا کرده از رؤیت بعضی از قضایا فورا ذهنش منتقل به قضایا آخر. این حدس خیلی کار مهمیه. بعضیا در جاهای دیگه هم این قوه حدس خیلی کارآمدی داره، مثلا پزشکه، بعضی پزشک تا نگاه به صورت شخص میکنه میگه تو این حدسه، میگه استدلال کن، میگه یود لک ولا یوسف، من اینجور میفهمم، اگه بهش بشه که استدلال بکنه نمیتونه استدلال بکنه. در باب حدس خیلی جاش اینجوریه که یود لک ولا یوسف، بخوای بهش بگی چرا این قلت قلت باش بزنی میگه نمیدونم. ولی 90% 98% موارد حد میزنه و درست هم از کار در میاد. بعضی افراد مثلا یک حالا تعبیر میکنن حس شیشو میکنن ندارن، تا یه حرف یا یک کسی میشنوه منتقل میشه که ها این وابسته به فلان گروه باید باشه، این پس نمیدونم انظار سیاسیش باید این باشه، باید نمیدونم فلان باشه، فورا حدس میزنه. یکی از کسانی که در این حدس ها خیلی قوی بودن از همون جوانیشون حضرت امام قدس است تو امور سیاسی بالا، این که از دیدن یک چیز کوچک، از یک موقف چیز، یک حدس می‌زدن که این چه پشت پرده‌هایی داره و از کجا آب می‌خوره و کذا. این یک نعمت بزرگی است خدای متعال عطا بکند. حالا این بزرگوار تقریر کلامش که این هست که بفرماید با توجه به این امر مغروس در اذهان. اینجا ما به خود اون امر مغروس نمیخوایم استدلال بکنیم ها، که بگید به سیره داریم یا به ارتکاز داریم استدلال میکنیم، نه، میخوایم بگیم این زمینه میشه، این به زمینه اون حرفش در اون موارد موجب انتقال و اطمینان حدسی ذهن میشه و انسان میشه به این که پس این گوینده همین مطلب ما رو قبول داره. خب مثلا همه اینا رو جواب دادیم، اینا گفتیم
جواب بود، اینجا جواب نمیشه، ما اجتماع فرمان در هر جواب
اونجاها نه، اونجا خودشون هم نمیگن، اوغلا در اطلاف مطلف هم اونا هم نمیگن آقای عزیز، اونی که مرتکز در ذهنشونه با او در اون مثالی که شما زدید و همثال اونا خودشون اوغلا هم نمیگن، همون موارد نقض رو، این موارد نقض که شما فرمودید اطلافش اوغلا نمیگن، اگه مجبور به اطلاف شده نمیگن زامن نیست، اما جنابت و اون هم جوابایی که داده شد یا موضوع هم را غیر مکرهون علیه اصلا یا بابا اونا اونا که در عرف نیست، اونا که در بین خودشونه، اونا که در بین خودشونه، اون قضیه مرتکزه در ذهنشون که آثار جنابت و نجاست و فلان نیستش که، ایناست، ولی در خود اونا، در خود عرف میگن آقا اگه اکراه شد به کثافات عرفیه میگن برداشته شده آثارش، نمیگن. پس در خود ذهن عقلا هم اینجوری نیستش که بی در و دروازه باشه این مطلب، نه، اون جایی که آثار مال وجود اون شیء است، همون حرفایی که میزدیم همون حرفا در عقلا هم وجود داره. حالا شما عرض کردم، حالا بلا نقل کفر که کفر نیست، عرض کردیم آمزبان باقی زنجانی یه کفری رو گفته پرست، حالا ما این کفر رو خواستیم توضیح بدیم، حالا خدمت شما عرض کرد که حالا ببینیم این فرمایش این بزرگواره، پس این حدسون اطمینانی یا از این تقریری کردیم باید نحوه قضاوت نسبت به فرمایش ایشون روشن شده باشه که این حرف اگر منجر به قطع بشود یا منجر به اطمینان بشود، خب قطع حجت اطمینان هم حجت عقلاییه، شارع رد نفرمونده قبول، اما اگر ظن برای انسان بیاره، گمان برای انسان بیاره که گمانمون اینه که اونم همینو میخواد بگه، خب این دیگه گمان حجت نیست، مگر کسی انسدادی بشه، باب انسداد باشه، مطلق مظنه رو بگیم حجت، مثلا و الا در اندل انفتاحیون اینا ممکنه کسی بگه مثلا آقا میفهمم برای ما علم حاصل نمیشه، اطمینانم حاصل نمیشه، خب اگه نمیشه هیچ، ولی بزرگی مثل ایشون براش اطمینان حاصل شد، یا شما شیخ انصاری هم فرمود فرقی نیست، یعنی ادعای جزم میکنه فرقی نیست دیگه، دیگه فرقی نیست، خب کجا به فهمیده فرقی نیست، بالاخره برای اون یه، ولی خب حالا ما اشکال میکنم یه برای ما حاضر نشد. اینجا هم همینجور به خصوص که وجهی که بعض مناقشاتی که در وجه بعدی خواهیم گفت به خاطر اون مناقشات ممکنه بگیم که اثر میگذاره که در اینجا ما این حدس اطمینانی برامون پیدا نشه، پس اینم بیان دومه. پس جوابی که فعلا اینجا میدیم این است که این تقریب ثانی صحتش مبنی بر این است که این موجب اطمینان یا قطع بشود، و اما اگر موجب مظنه بشود، مظنه اینجا به اعتباره بید، و اما تقریب سوم، تقریب سوم این است که میگیم این موارد شارع فرمود القاء خصوصیت عرفیه میشه، که ما الفرق بین این که طلاق داده یا عتق کرده یا قسم خورده. آیا اگه از شما بپرسن اگر کسی نذر بکنه مکرهن، عهد بکنه مکرهن، شما میگید نمیدونم؟ یا میگید بابا وقتی قسم رو فرموده، اونا رو فرموده، عهد و نذر و اینا اگه رو اکراه بود مثل همونه دیگه. یا وعده داد، اکراهن وعده داد، اینا مثل اونا نیست؟ پس بنابراین اوف خصوصیتی برای این موارد نمیبینه و میگه کسی که این حرف اونجا زده این اسباب مثال بوده. اونی که در نظرش هست یه کبرای کلیست، یه موضوع کلیست که ما اکره علی، حالا هرچی میخواد باشه، اینا اسباب مثال گفته شد. مثل این که اگر گفت ازا اصاب صحبه کدمون یتنجز، گفت ازا اصابه که ازا اصابه یدک دمون یتنجز، ازا اصابه رأسک دمون یتنجز، میفهمه اینا مثاله. یعنی ازا اصابه شیئون اصابت دم به شیئن، حالا ولو این چیزا نباشه، فرش باشه، صندلی باشه، میز باشه، کیف باشه، کفش باشه، دیگه موضوع رو میفهمه یه امر اهمیه. اینجا هم همین جوره. خب بله، این سه مورد رو اشاره فرمودم، خصوصیتی که اند وجود نداره و علت این که القاء خصوصیت میکنه این است که در نظرش استبعاد داره تفرقه بین این موارد، چون اگه بخواد تفرقه بین این موارد باشه به یک امر غیر عقلایی خیلی تعبدی محض برمیگرده و اینا پیش عقلا مستبعده. فلساس که القاء خصوصیت میکنه، کمون که اونجا هم همینجوره، میگه مثلا فرقی بین دست و پیراهن و مثلا سر و این میز و این فرش و اون فران در باب تنجس هست. خب بخواهی که این میگه معلومه که اینا با مثال گفته شده، همین بیان هم اینجا گفته میشه. اینم بیان سومی است که بعض محققین در مصباح المنهاج افاده فرمودن به این. اگر اونجایی که مستقیم باشه یعنی ابتدائیه باشه اونجا خب دلالتش اوضحه، ما در باب القاء خصوصیت ها ظاهر و اظهر داریم. این به خدمت شما عرض شود که پاسخی که از این فرمایش داده می شود این است که ما یه جهاتی می بینیم که میشه به واسطه اون جهات احتمال فرق رو عقلایی دانست و با وجود اون احتمالات عقلایی ممکنه بگیم که اطمینان به القاء خصوصیت یا ظهور در القاء خصوصیت پیدا نمی شه. یکی از اون جهات اینه که این موارد همش موارد ایقائی بود، یعنی مکره در مقابل کاری که انجام میده چیزی گیرش نمیاد. طلاق میده زوجش رو، زنش رو دست میده، عتق میکنه، عبدش رو دست میده، قسم میخوره یه کاری رو انجام بده در مقابلش که چنین کاری رو انجام بده، خوشاره در اینجا ممکنه بفهم اینا باطله. اما در مقابل عقود معاوضه است در قبال اون چیزی که میده، چیزی گیرش میاد، خونهشو میفروشه ثمنشو میگیره، ماشینشو میفروشه ثمنشو میگیره. بله؟ معلوم نیست؟ نه، شاید به اضعاف قیمت بفروشه. اینجور نیستش که اصلا، مثل فروشای دیگه شه دیگه، منتها در فروش اکراه شده. اگر به خدمت شما عرض شود که خیارات داره مقبونه، خب خیار غب که در کس که میگه به اکراهی درسته که نمیگه خیار غب نیست، نمیگه خیار عب نیست، نمیگه خیار مجلس نیست، پس بنابراین چاره ممکنه این مواردی که داریم ایقاعاتی است که در مقابل چیزی که از دست میدهد چیزی عائد او نمیشود، فلزون ممکنه اینجا شاره بگه باطل. اما در باب عقود و معاملات و بیع و اینا چون این چنین نیست ممکنه شاره. و به عبارت اخرى مفسده باب ایقاعات با مفسده باب عقود تفاوت میکنه، چون اونجا هیچ مقابلی نداره، هیچ جابری وجود نداره در ایقاعات، اما در عقود یه جابری وجود داره، لحاظا موجب فرق بشه. علاوه بر این که در مثل طلاق شارع مقدس یک سختگیری های ویژه فرموده، با اینکه شاهدین عدلین باید باشه، صیغه خاصه باید باشه، بگه مثلا بگه هندون مطلقه باطله، بعد بگه طالق، یک صیغه ویژه اونجا قرار داده، شرایط ویژه قرار داده، در طهر غیر مواقعه باید باشه، اونجا یه سخت گیری های کرده، فلزات که ممکنه بگید باید اکراهی هم نباشه. و ما نمیتونیم بگیم که چون در اونجا فرموده است، چون این فرقه رو وجود داره، خب احتمال میده اونجا فرق باشه. البته بعض فرقهای دیگر هم در بعض کلمات مثل کلمه های ناینی قدس سر اشاره بهش هست، یا همین محقق زنجانی اشاره بهش هست، و اون این است که ایقاعات صحت تأهلیه نمیتونه داشته باشه و ایقاعات صلاحیت این که بعد به رضای التحاقی درست بشود نداره. کسی مثلا اکراهن زوجش رو طلاق داده، بعدم بگه خب راضی هستم، نه درست نمیشه، عبدش رو آزاد کرده فضولتن، مثلا عبدش رو کسی آزاد بگه راضی هم فایده نداره، با آکزا با آکزا. گفتن که فرق بین طلاق و بیع این است که بیع صحت تأهلیه داره ولی طلاق صحت تأهلیه نداره، پس این فارق بین المقامینه. این فارق فارق مهمی نیست، همونطور که خود مرحوم محقق زنجانی فرموده، به این که اونی که ما الان بخواهیم بگیم فرقی نیست در عدم تحقق مضمون فعلا، در این فرقی بینشون نیست، اونجا مضمون که طلاق محقق نیست، اینجا مبادله و انتقال سمن و مسمن محقق نیست، در این فرق نیست. حالا اون نفس فی نفسه صلاحیت اینو داره که اگه بعدن رضا بهش ملحق شد نافذ باشد، این امر خارجی است که حالا یا خلاف قاعده است و شارط عباد فرموده، بنابر مسائل کسانی که میگن فضولی علا خلاف القاعده است تعبده، و اگر بنابر قاعده هم بگیم خب به خاطر امر آخریست و یه صلاحیت ذاتیست که او داره، به اون چیزی که مورد بحث ماست در اینجا ارتباط تنگاتنگی پیدا نمی کنه. بنابراین همون بیانی که گفتیم احسن است که بگیم باب ایقاعات با باب عقود اون فرقه رو داره، باب طلاق باز همین جوره، در باب خدمت شما شد عبدم ممکنه گفته بشود که باز با جای دیگه تفاوت میکنه، به خاطر این که در باب عبد شاید شارع حساب اون عبد هم کرده که آدمه و به زور میان میخوان به دستش بگیرن تحت سلطه کسی دیگری بره، یه مولایی داره اون با اون آشنا هست اون، و حالا ظالمی یک کسی آمده میگه اینو باید به من بفروشی به من منتقل کنی و ممکنه این عبد راضی نباشه، چون میگه نه اکراه بود، این ممکنه این ملاحظات جانبی رو هم شارع مقدس داشته باشه. بنابراین القاء خصوصیت اینجا جوری نیستش که مورد جزم باشه. و صلی الله علیه